بعد از ظهر در تهران پایتخت ایران 11:30 در پراگ جایی که ما هستیم. این صدای رادیو فرداست. من فهیم خضر حیدری. روز بخیر و خوش آمدید به این بخش خبری. علی کروبی فرزند مهدی کروبی بازداشت شد. ایران خواستار اقدام فوری جامعه بین المللی در قبال رخدادهای لیبی شد. و معمر غذافی پیام تلویزیونی کوتاهی فرستاد. وبسایت سهام نیوز پایگاه خبری حزب اعتماد ملی گزارش داده است که نیروهای امنیتی روز دوشنبه به منزل مهدی کروبی هجوم برده و کتابها و اسناد او را ضبط کردند. این خبر می‌افزاید نیروهای امنیتی مهدی کروبی و همسرش را در اتاق‌های مجزا محبوس کرده و قفل‌های منزل آنها را تعویض کردند. بر اساس همین گزارش از شب گذشته از مهدی کروبی و همسرش اطلاعی در دست نیست. به گزارش سهام نیوز همچنین شامگاه دوشنبه ماموران امنیتی علی کروبی و همسرش نفیسه پناهی را نیز بازداشت کردند. نفیسه پناهی ساعتی بعد آزاد شد اما از سرنوشت علی کروبی هم اطلاعی در دست نیست. علی کروبی سال گذشته هم یک بار بازداشت شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با محکوم کردن سرکوب خشن مردم لیبی خواستار اقدام فوری سازمانها و مجامع بین‌المللی در این باره شد. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اعتراضات مردم در لیبی را در راستای جنبش‌های اصیل مردم منطقه ناشی از بیداری اسلامی خواند. گروه‌های مدافع حقوق بشر حکومت معمر قذافی را متهم می‌کنند که تاکنون دست کم 200 معترض را کشته است. معترضانی که خواست استار پایان دادن به بیش از 14 رهبری قذافی هستند. و معمر قذافی رهبر لیبی پیام تلویزیونی کوتاهی فرستاده است. در این پیام که شامگاه دوشنبه در کمتر از 1 دقیقه از تلویزیون دولتی لیبی پخش شد، آقای قذافی گفت در ترابلوس پایتخت این کشور است و به ونزوئلا نگریخته است. تصویر پخش شده از تلویزیون لیبی آقای قذافی را روی صندلی یک اتومبیل نشان داد، در حالی که در این اتومبیل باز بود و رهبر لیبی چتری در دست داشت. پیام تلویزیونی آقای قذافی در حالی پخش می‌شود که گزارش‌ها حاکی است سرکوب مخالفان از سوی نیروهای امنیتی لیبی ادامه دارد. بانکمان دبیر کل سازمان ملل گفته است که شورای امنیت امروز شنبه در مورد بحران لیبی نشستی خواهد داشت. و این خبر رو هم بشنویم که به گزارش خبرگزاری ها دو ناو ایرانی بامداد امروز شنبه وارد کانال سوئز شدند. خبرگزاری ها گزارش دادند ناوهای ایرانی پیش از ساعت 6 بامداد به وقت محلی وارد کانال سوئز شدند. پس از انقلاب سال 1357 ایران این نخستین بار است که دو ناو نظامی ایرانی از کانال سوئز عبور می کنند. گزارش شده است که کشتی های ایرانی با عبور از کانال سوئز و ورود به دریای مدیترانه راهی سوریه برای شرکت در تمرین‌های آموزشی هستند. اسرائیل این حرکت را تحریک‌آمیز خوانده و گفته است که ایران در پی گسترش نفوذ خود در منطقه پس از بروز ناآرامی‌ها در خاورمیانه است. و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه از مصر دیدن می‌کند. خانم اشتون گفته است که قصد دارد مقام‌های دولت موقت مصر را تشویق به برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات کند. در بیانیه‌ای که پیش از سفر خانم اشتون انتشار یافته، آمده است او از رهبران مصر خواهد خواست که نسبت به تغییر قانون اساسی پیشرفت حاصل کنند تا برگزاری انتخابات آزاد و سالم مجلس و ریاست جمهوری امکان پذیر شود. و این بیانیه می‌افزاید اتحادیه اروپا برای حمایت از روند انتقالی دموکراتیک در مصر آماده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همراه ما هستید در ساعت 2:04 به وقت تهران پایتخت ایران و رادیو فردا را انتخاب کردید. سپاسگزارم از اینکه ما را انتخاب کردید. در اینجا میشنویم با هم برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو که همکارم مهرداد قاسم فر در این برنامه در برنامه این هفته پرداخته به تغییرات جنبش سبز پس از 25 بهمن ماه و حوادثی که در پی داشت. با هم بشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموع برنامه‌های هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. موضوع برنامه این هفته مختصات و تغییرات و آینده جنبش سبز ایران پس از وقایع 25 بهمن و 1 اسفند ماه 89 است. 3 تن از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی در این برنامه حضور خواهند داشت. حسین باقرزاده، جواد اکبرین و حمید دباشی هر 3 تحلیلگر سیاسی مسائل ایران. اتفاقی که در 25 بهمن و 1 اسفند ماه در تهران و شهرهای بزرگ کشور افتاد، به گفته تحلیلگران اتفاق بسیار مهمی بود. اتفاقی که حتی در همین فاصله کوتاه چند روزه هم تأثیرات آشکار خود را از نظر روانی و عملی بر واکنش‌های حکومت آیت الله علی خامنه‌ای آشکار کرده است. در ابتدای این گزارش از حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی می‌خواهم که به این پرسش پاسخ دهد که چه تفاوت عمده‌ای میان اعتراض‌های 25 بهمن و 1 اسفند با وقایع پیشینش وجود داشت.
در تظاهرات 25 بهمن به طور مشخص نشون می‌داد که سرکوب حاکمیت عملاً جنبش سبز رو بیش از هر موقع به ضد خود حاکمیت تبدیل کرده. فکر نمی‌کنم سرکوب در هیچ شرایطی بتونه موثر باشه. مردمی که به پا می‌خیزن و خواست مشخصی دارن، این خواست‌ها باعث از طریق گفتگو و راه‌های مدنی حل و فصل میشه و سرکوب فقط باعث رادیکال شدن خواست‌ها و اعتراضات مردم میشه.
اما چرا جنبش سبز و مردم ایران که صرفاً از مطالبه رأیشان در انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرده بودند، حالا امیدی به ادامه اصلاحات نشان نمی‌دهند و در اولین حضور خیابانیشان پس از 1 سال اغلب شعارهایشان خواستار حذف رهبر نظام است؟ جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی.
ناکامی دولت خاتمی در اصلاحات این ایده رو با شکست مواجه کرد و آموخت به نسل تازه ایرانی که چانه‌زنی در بالا سودی نخواهد داشت و در نهایت تصمیم رو کسی میگیره که کلید زندان به دست اوست. وقتی حکومت سرسختی میکنه در مقابل مطالبات مردم، لاجرم کار به این نقطه‌ای میرسه که ما الان توش هستیم، نقطه‌ای که دیگه جنبش سبز چندان تمایلی نداره که حرمتی برای حکومت قائل بشه و هر حکومت عاقلی وقتی در مواجهه قرار میگیره با خواسته های مردمش، بالاخره یک کسانی هستن که اعتبار چانه زنی رو در بالا داشته باشن. وقتی حتی هاشمی رفسنجانی هم آرزوی مرگش میشه در شعارهای جریانهای بنیادگرا و نظامیان نزدیک به حکومت و تصاویرش از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشه، این نشون میده که امکان چانه زنی کاملا از بین رفته و ما در وضعیت غیر طبیعی قرار.
حمید دباشی، تحلیلگر و استاد دانشگاه، هم با تایید عمیق شدن و شتاب گرفتن مطالبات مردم میگوید باید جنبش سبز با دیگر جنبش‌های موجود در ایران هم پیوند بخورد.
از 25 بهمن جنبش وارد یه مرحله جدیدتر و به نظر من رادیکال‌تری شده. بعضی از دوستان ما کلمه رادیکال رو تعبیر به خشونت می‌کنند، در حالی که از نظر من رادیکال به معنی خواسته‌های جنبش سبز، یعنی هر چیزی که در بدن جنبش سبز وجود داشت از همون اول الان به فعل رسیده و دیگه فقط مسئله سر انتخابات و تقلب در انتخابات نیست و کل نظام الان به نظر من مورد سوال قرار گرفته و این اگر بتونه در عرض هم جریان تظاهرات خیابونی و هم از طریق تعامل با جنبش‌های اجتماعی عمیق‌تر، جنبش کارگران، جنبش زن و جنبش دانشجویی دست پیدا بکنه، به نظر من نتیجهش برای آینده دموکراسی در ایران بسیار مثبت.
اما این تحلیلگران بر این باورند که تند شدن این مطالبات صرفا نتیجه تدابیری است که آیت الله علی خامنه ای در مواجهه با مطالبات مردم ایران در پیش گرفت، یعنی مشت آهنین. حسین باقرزاده تاکید میکند مشت آهنین نیروهای واسط بین نظام و مردم را هم از بین خواهد برد که خود نظام در وقایع بعدی بیشتر به آنها نیازمند خواهد بود.
حکومت داره به شدت با سرکوب خودش کاری میکنه که جامعه ایران شدیداً دو قطبی میشه، یک قطب حاکمیت و یک قطب مخالف و نیروهای میانه، نیروهایی که میتونن در شرایطی زمینه نوع آشتی ملی رو فراهم بکنن، با فشار حاکمیت دارن به تحلیل میرن. حاکمیت از بسیار از این نیروها خواسته که از موضع میانی خودشون دست بردارن و موضع بگیرن و عملا بسیار از اینها مجبور شدن این کار انجام بدن. در نهایت خطرش اینه که ما به تدریج به سوی یک برخورد خشن داریم نزدیک میشیم و هرچی که میگذره راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل مسائل اجتماعی ایران داره از بین میره و به تدریج جامعه ایران به جهتی حرکت میکنه که ممکن حل و فصل نهایی جز با خشونت‌های سیاسی در سطح ملی امکان پذیر نباشه.
پیامد دیگر 25 بهمن و 1 اسفند ماه تغییر استراتژی جنبش در حضور خیابانیش بود. تغییری که محمد جواد اکبرین از آن به عنوان تجمع غیر متمرکز اما اعتراض متمرکز یاد می کند.
ما اول اسفند رفتیم به سمت استراتژی تجمعات غیر متمرکز اما اعتراض متمرکز. من اینو توضیح بدم. استراتژی تجمعات غیر متمرکز یعنی اینکه ما برای حضور خیابونیمون آدرس اعلام نمی‌کنیم. چون می‌دونیم اگه جایی رو اعلام کنیم اونجا رو می‌گیرن مردم و همون نقطه سرکوب می‌کنن، ماجرا تموم میشه. بیانیه مشاوران آقای موسوی و کروبی و شورای هماهنگی راه سبز امید اعلام می‌کنه که در میادین اصلی تهران و شهرستان‌ها، نمیگه جای مشخصی، لذا همه جای تهران مجبورن مأمور بذارن و هر گوشه تهران یه صدایی بلند ناآرامی مشهود تجمعات حضور داره، پراکنده میشه، درگیری اتفاق میفته، سر تا سر تهران ناآرام میشه، سر تا سر میدونهای اصلی شهرهای بزرگ ما طبق گزارش ها ناآروم میشه. تظاهرات میلیونی متمرکز اتفاق نمیفته. نمیخوایم که اتفاق بیفته چون نمیخوایم دیگه کشته بدیم. کافیه ما تو ماهای اول جنبش سبز نزدیک به 100 کشته و 4000 زندانی دادیم. میخوایم ادامه بدیم. برای اینکه ادامه بدیم باید سالم باشیم، زنده باشیم، بانشات باشیم، استراتژی تجمع غیر متمرکز رو پیش میگیریم، اما اعتراضمون متمرکزه.
اعتراض متمرکز به چه معناست؟ آنگونه که این تحلیلگر سیاسی میگوید همین سمتگیری جنبش از احمدی نژاد به سوی رهبر نشانه این تمرکز است.
آرام آرام اعتراض باید متمرکز بشه رو رفتن آقای خامنه‌ای به عنوان یک رهبری که هم به لحاظ اقتصادی فاسده هم به لحاظ سیاسی. این رو باید تحلیل بکنن که دارن میکنن. باید قدرت اقتصادی ایشون هم در ایران بیشتر به اطلاع مردم رسونده بشه.
با این حال هم گروه های اصلاح طلب و هم رهبران نمادین جنبش سبز در همه بیانیه‌هایشان بر پایبندی به قانون اساسی موجود تاکید کرده‌اند. قانونی که اصل ولایت فقیه از اساسی ترین اصول آن است. این تناقض چگونه قابل حل است؟ حسین باقرزاده پاسخ میگوید.
به نظر میرسه که آقایان کروبی موسوی دارن فاصله هاشون رو با مردم کمتر میکنن، ولی کسانی مثل آقایان خاتمی یا بخش از اصلاح طلبانی که سابقا در حکومت بودن دارن به نحوی در انزوای بیشتری قرار میگیرن، ولی در شرایط بسیار سختی قرار گرفتن. از یک طرف به دلایل ایدئولوژیک و به دلایل سیاسی نمیتونن با حرکت عمومی مردم نزدیکی کنن، و از طرف دیگه زیر فشار شدید حاکمیت قرار گرفتن که به نحوی موضوع خودشون رو روشن کنن. اینه که من فکر میکنم در شرایطی هستیم که نیروهای اصلاح طلب دارن تضعیف میشن و مگر اینکه راه خودشون رو روشن کنن و بتعیین کنن که در این به اصطلاح مختصات شرایط سیاسی ایران در چه نقطه‌ای قرار گرفتن.
حمید دباشی استاد دانشگاه کلمبیا و نویسنده کتاب ایران جنبش سبز و آمریکا میگوید که چهره‌های سرشناس این جنبش به رغم باورشان به قانون اساسی اما نمیتوانند سمت‌گیری جنبش سبز علیه اصل ولایت فقیه و حاکمیت مطلق و مادام العمر یک فقیه بر ایران را نادیده بگیرند.
آقای موسوی هم تو که میدونین بارها گفته که من یک همراه جنبش سبزم. ایشون به عنوان رهبر نمادین جنبش موازی خودشون مرتب گفته اعتقاد به قانون اساسی و غیر سالک، و حتی خود این قانون اساسی هم علارغم اینی که مواد و موارد غیر دموکراتیک عدیده‌ای داره، هنوز با علارغم اون ناقص الخلق بودنش متضمن بعضی از آزادی‌های مدنی ما هست. متهم بدنی جنبش الان رادیکال‌تر شده و تصور انقلابی رو داره متضمن میشه. برای اینکه برآورد واقع بینانی از جنبش چند صدای جنبش سبز داشته باشیم، نمیشه هم مردمی رو که تو خیابون‌ها ریختن جزء جنبش سبز دونست، ولی شعارهایی رو که اینا میدن جزء جنبش سبز ندونست. یعنی رادیکال شدن بدنی جنبش سبز به طور قطع متضمن این خواهد شد که رهبری نمادین جنبش به این جنبه‌های رادیکال میبایستی توجه کنه اگه که همچنان بخواد در واقع یک نقش نمادین رهبری ایفا کنه.
آیت الله علی خامنه‌ای پس از 25 بهمن در ادامه سیاست مشت آهنین علیه جنبش سبز هفته گذشته کسانی را که مسببان اصلی این جنبش میداند به حصر خانگی برد. کوچه منتهی به منزل موسوی و رهنورد را با دری بزرگ آهنین مسدود و منزل کروبی را نیز محاصره کردند. اما تظاهرات یکم اسفند به دعوت کسانی به غیر از موسوی و کروبی رخ داد. محمد جواد اکبرین میگوید جنبش دیگر به یکی دو چهره شاخص محدود نیست.
اول اسفند یک، فراخوانش توسط آقای موسوی و کروبی نبود. برای نخستین بار فراخوانش توسط جمعی بود که به رهبران جنبش سبز نزدیک بودند. پس پروژه این که حصر و زندانی کردن رهبران همه چی رو تموم میکنه شکست خورد. یک، شورا تونست به جای رهبری حرف بزنه. نکته دوم این که در فضای جوانها و دانشگاه‌های کشور دفتر تحکیم وحدت اعلام اعضای عمومی کرد. اطلاعاتی که من دارم این استش که بسیار تاثیرگذار بود این اعلام. خب دوران این که جنبش به یکی دو نفر متکی باشه رو به افوله و جمهوری اسلامی حتی امکان این که اداره جنبش توسط کسانی باشه که به اصالت انقلاب جمهوری اسلامی معتقدند هم رضایت نداده و آرام آرام این هرکس میره به سمت دیگرانی غیر از این رهبران جنبش که اکنون در زندان خانگی به سر میبرن.
حسین باقرزاده هم معتقد است که حصر خانگی تأثیری معکوس بر موقعیت موسوی و کروبی خواهد گذاشت و آنها را محبوب تر هم خواهد کرد.
فشار بر آیان کروبی موسوی جناح‌های خاصی خواستارش تشدید برخورد هستند که به نحوی برخورد شدیدتر باشه، حتی خواستار دستگیری و محاکمه و مجازات شدن، ولی حاکمیت به دلایلی که هنوز فکر میکنه موقعش نرسیده صلاح نمیدونه که به اشتراط عمل دست بزنه چون به حال از عواقبش دارن نگرانه، ولی به حال هرچی که فشار حاکمیت بیشتر بشه بر علیه این افراد طبیعی است که محبوبیت اینا در جامعه بیشتر بالا میبره و بین نیروهای جنبش سبز محبوبیت بیشتر ایجاد میکنه.
در این میان حمید دباشی حتی از تولد یک ماندلا برای جنبش سبز سخن میگوید. ماندلا رهبر آزادی خواهان آفریقای جنوبی بود که بیش از 30 سال را در زندان به سر برد.
من تمام نشانه های این است که اینها سرکوبی شدیدتر دارن میکنن. الان از اول اسفند تمام تهران باز تبدیل به یک پادگان شد. الان تران جنبش سبز الان در حصر خانگی هستن. نشانه های این است که جمهوری اسلامی چون اصلا تعاملی با جامعه جهانی نداره، هیچ وقعی نمیگذاره به جامعه جهانی، میره به طرف سرکوبی شدیدتر. ولی همونطور که گفتم الان عملا زندانی شدن آقای موسوی در محکومتش تبدیل ایشون، یعنی امروز من فکر کنم ماندلا ایران به دنیا اومده، رهبری که این حالا این ماندلا از زندان داره رهبری میکنه.
آینده جنبش سبز به کدام سمت میرود؟ این مهمترین پرسش هم طرفداران و هم مخالفان این جنبش است. آیا باز هم به سکوت یک ساله خواهد رفت یا تداوم خود را حفظ خواهد کرد؟ محمد جواد اکبری:
من فکر نمی کنم به هیچ وجه جنبش سبز به دوران سکوتش برگرده. اگر قرار باشه بین این دوگانه بمونیم، سکوت و رادیکال شدن، حتما فرضیه رادیکال شدن محتمل تره. اما بر اساس اون چه که در پاسخ پیشین گفتم، من فکر می کنم که دوران حضور خیابانی و غیر متمرکز ما اندکی طولانی تر خواهد شد، اما اعتراض متمرکز علیه آقای خامنه ای در دوره‌ای نه چندان دور پاسخ جدی خواهد گرفت و طیف بیشتری از افرادی که امروز هنوز خوش باورند به امکان اصلاح نظام جمهوری اسلامی رو به جنبش سبز به ویژه بخش معترض‌تر جنبش سبز نزدیکتر خواهد کرد و البته معادلات خارجی، معادلات منطقه‌ای در این پیشبینی دخیله. لذا برای که شکل روشن‌تری تعریف بکنیم باید منتظر زمان بمونیم.
حمید دباشی درباره آینده این جنبش معتقد است که امروز هر رفتاری که نظام ولایت مطلقه و شخص آیت الله علی خامنه ای با جنبش در پیش بگیرد به نفع این جنبش است، چه سرکوب و چه مدارا.
به نظر من معضل جمهوری اسلامی، جناح اقتدارگرای حاکم بر جمهوری اسلامی، این است که هر کاری با جنبش سبز بکنن تقویتش میکنن، اگر سرکوبش بکنن تقویتش میکنن، اگر اجازه نمودش بهش بدن تقویتش میکنن، اگر اجازه تظاهرات بدن همونطوری که طبق قانون اساسی باید بدن تربیتش میکنن، نشون میده که چقدر قویه، اگر سرکوبش بکنن رادیکال ترش میکنن. این توی کتاب جنبش سبز من که اخیرا در اومده من تفصیلش رو گفتم. یکی از زیباترین و عجیبترین پارادوکسای تاریخ معاصر و تاریخ جنبش های اجتماعی ماست که هر کاری که جمهوری اسلامی در این مرحله بکنه به نفع جنبش سبزه.
اما هر اتفاقی که بیفتد، جنبش سبز پس از یک سال سکوت با حضور ناگهانی یک چیز را نشان داد، اینکه ریشه های این جنبش مدنی در جامعه امروز ایران بسیار عمیق تر از آن است که هم موافقان و هم مخالفانش را می تواند غافلگیر کند.
بسیار خوب، نمای دور و نمای نزدیک. برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک کار همکارم مهرداد قاسم‌فر رو این هفته شنیدید با موضوع تغییرات جنبش سبز پس از 25 بهمن ماه.
یک قدرت بزرگ، people and leaders of Iran
do the fond alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اما حالا نوبت میرسه به گفتگوی ویژه این هفته. ما هر هفته گفتگوی ویژه‌ای داریم که حتما دنبال میکنید این برنامه رو، و گفتگوی ویژه این هفته اختصاص داره به موضوع تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل بر ایران. هانا کاویانی همکارم این هفته گفتگوی ویژه رو آماده کرده، در این باره گفتگو کرده با هماهنگ کننده کمیته نظارت بر نحوه اجرای این تحریم‌ها سالوم زورابیشلوی به گفتگو نشسته با این خانم که با هم می‌شویم.
نام کمیسیون تحریم‌ها علیه ایران یا کمیسیون 737 اولین بار پس از کشف محموله‌های کشتی ایرانی در نیجریه در خبرها آمد. کمیسیونی متشکل از 8 متخصص که مستقل از کشورهایشان بر نحوه اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ایران نظارت دارند. مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا سالوم زورابیشویلی است. سالوم زورابیشویلی پیشتر سفیر فرانسه در گرجستان بوده. سپس به دعوت میکایل ساکاشویلی و به دلیل تابعیت دوگانه فرانسوی گرجی وزیر خارجه گرجستان شد. سمتی که اندکی بعد ترک کرد و از رهبران اپوزیسیون این کشور شد. سالوم زورابیشویلی اواخر سال 2010 میلادی اعلام کرد که به دلیل نبودن فضای دموکراتیک کافی از فعالیت در اپوزیسیون انصراف داده و به نیویورک رفت تا رهبری کمیسیون تحریم‌های علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده گیرد. رادیو فردا این هفته با سالوم زورابیشویلی درباره این کمیسیون به گفتگو نشسته است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
خانم زورابیشویلی، میشه لطفاً بیشتر درباره نحوه فعالیت این هیئت توضیح بدید؟ چطور بر اجرای تحریم‌ها نظارت می‌کنید و گزارش‌هایتون رو چطور تهیه می‌کنید؟
Certainly there are different directions in which we work and different instruments that we have to monitor.
خب کار ما به چند طریق و توسط ابزار مختلفی انجام میشه. اولین مرحله از کار ما از کشورهای عضو سازمان ملل شروع میشه. هر کشور عضو باید از چند و چون اجرای تحریم ها به شورای امنیت گزارش بده و این گزارش ها به ما نشون میده که این کشورها چه قوانین و راههایی رو برای اجرای تحریم ها به کار میبرند. این گزارش های دریافتی از کشورهای عضو رو ما بررسی میکنیم و به شورای امنیت تحویل میدیم. دومین منبع برای نظارت ما گزارش هایی است که درباره نقض تحریم ها دریافت میکنیم. کشورها وقتی به طور مثال محموله کشتی رو بازرسی میکنند که ناقض تحریم هست یا شخصی وارد کشورشون میشه که ممنوع الورود بوده، اینها رو گزارش میکنند. در این مواقع ما از سوی شورای امنیت موظفیم که به این کشورها بریم تا از نقض تحریم مطمئن بشیم، که ما تا به حال در مورد نیجریه این کار رو انجام دادیم. نیجریه درباره کشتی‌ها به شورای امنیت گزارش داد، ما به اونجا رفتیم و کشتی‌ها رو بازرسی کردیم، اسناد رو بررسی کردیم و مصاحبه‌های رو با مسئولان گمرک و وزارت کشور نیجریه انجام دادیم. بعد از بازگشت از این کشور گزارش خودمون رو به شورای امنیت تحویل دادیم که نتیجه‌اش این بود که نقض تحریم‌ها صورت گرفته. و به غیر از این کار که به ما کمک می‌کنه که نحوه عملکرد کشورها رو بررسی کنیم، این به ما کمک می‌کنه که همچنین این راههایی رو که ایران از طریق اون تلاش میکنه تا این تحریم ها رو دور بزنه هم بررسی بکنیم، و این یکی از بخش های جالب این کار هست. و آخرین بخش از این کار ما این هست که به کشورهای منطقه و در همسایگی ایران و همچنین همراه با ایران سفر میکنیم تا ببینیم چه راههایی رو برای اجرای تحریم ها به کار میبرند، خصوصا کشورهایی که بندر دارند و از لحاظ تجارت و مبادلات مالی فعالیت بیشتری دارند، کشورهایی که ایران در تلاش هست تا از طریق اونها تحریم ها رو دور بزنه. ما در این کشورها با همه مقام های مسئول از دولت تا بخش خصوصی دیدار می کنیم و از این طریق بخش زیادی از اطلاعاتمون رو جمع آوری می کنیم. توضیح طولانی بود، ولی به حال این موضوع پیچیده است و کار پیچیده ای رو هم شامل میشه.
اما اینها همه درباره کشورهای عضو به غیر از ایران بود. آیا این کمیسیون درباره نحوه عملکرد ایران هم مشخصا فعالیتی انجام میده؟
Of course, just for the first question, yes, we're monitoring the member states' implementation of the sanctions. We're not monitoring the Iranian nuclear program.
درسته، ما دقیقاً به نحوه عملکرد سایر کشورهای عضو به جز ایران می‌پردازیم و کار ما نحوه فعالیت برنامه هسته‌ای ایران نیست و این بر عهده سازمان بین‌المللی انرژی اتمی است. ما بر راه‌های منتهی به این برنامه هسته‌ای نظارت می‌کنیم، اینکه ایران چطور می‌تونه به لوازم مورد احتیاجش برای برنامه هسته‌ای دست پیدا کنه. اگرچه کار ما کاملاً از کار سازمان بین‌المللی انرژی اتمی متفاوت است، ولی ما مکمل هم هستیم و درباره اینکه این تحریم‌ها چه تأثیری بر ایران داره هم خب این چیزی است که ما از طریق کشورهای عضو دنبال می‌کنیم. هر کشور عضو نظر خودش رو در این باره داره و ما در تلاشیم تا به یک اجماع عمومی در این بین برسیم. مثلا تا امروز که بیش از 2 ماه از آغاز به کار کمیسیون میگذره، برای ما کاملا روشن شده که تحریم‌های مالی کاملا بر ایران تاثیرگذار بوده. ممنوعیت فعالیت بسیاری از بانک‌های ایران بنابر تحریم‌ها و راه‌هایی که ایران تلاش می‌کنه این تحریم‌های مالی رو دور بزنه هم شاهد این ماجراست. اینکه مسئولان ایرانی برای تهیه برخی از ابزار لازم برای برنامه هسته‌ای خصوصا بخش نظامی اون با مشکل مواجهند و هم‌اکنون ما به جرأت میتونیم بگیم که ممکنه این تحریم ها مقام های ایرانی رو از اصرار بر این برنامه منصرف نکرده باشه، اما برنامه هسته ای رو کند کرده.
If that has not stopped determination of the Iranian authorities to continue in that direction, it has certainly slowed down.
شما به 2 ماه فعالیت اشاره کردید. چرا انقدر دیر شورای امنیت به فکر تشکیل چنین هیئتی افتاده؟
Because before the UN did not have this process. We are just
سازمان ملل چنین روندی رو در ساختارش نداشت. تا به حال تنها 2 هیئت این چنینی وجود دارند. یکی در مورد کره شمالی بود که 1 سال پیش تشکیل شده و کار این 2 هیئت اصلا کاری نیست که سازمان ملل بتونه انجام بده و احتیاج به یک گروه مستقل داشت که بررسی‌ها رو انجام بدن. احتیاج به سفر داره و کلی مذاکره. این هیئت به میزان آگاهی سازمان ملل درباره تحریم‌ها کمک می‌کنه، چون که اینجا در نیویورک فعالیت کمیته های سازمان ملل بیشتر کارهای سیاسی است.
Because here in New York, the work of the UN committees themselves was essentially a political work.
سوال دیگه که پیش میاد اینه که در ایران از سوی محمود احمدی نژاد معتقده که این تحریم ها هیچ ارزشی نداره و از سوی دیگه مدافعان حقوق بشر و رهبران معترض دولت میگویند که این تحریم ها تاثیر مستقیمی بر روی مردم داره. آیا این کمیسیون نظر خاصی در این باره داره؟
این مسئله فرای وظیفه ماست. این کمیسیون به فعالیت کشورهای عضو درباره تحریم ها و تاثیرش بر برنامه هسته‌ای ایران نظارت داره و ما تا اینجای کار به این نتیجه رسیدیم که قطعا تاثیرگذار بوده بر مقام های ایران. تأثیری که البته قابل اندازه‌گیری نیست، اما درباره تأثیرهای غیر مستقیم تحریم ها و تأثیرش بر اقتصاد ایران و مردم من نمیتونم اظهار نظر کنم، چون من در این کمیسیون نمیتونم اظهار نظری کنم که برداشت سیاسی از اون بشه. این بر عهده کشورهای عضو شورای امنیت هست.
در هفته‌های اخیر صحبت‌هایی هم از سوی مقام‌های غربی درباره افزایش تحریم‌ها بر ایران مطرح میشه. آیا کمیسیون تحت هدایت شما در این باره پیشنهادهایی رو مطرح کرده؟
We are not mandated to make any recommendations.
پیشنهاد درباره اینکه چه تحریمی اعمال بشه هم وظیفه ما نیست. ما نحوه اعمال این تحریم ها رو بررسی میکنیم و اینکه کدوم تحریم اثرگذارتر هست و ما هم اکنون راه بسیاری رو داریم تا تحریم هایی که تا به امروز اعمال شدند به طور کامل اجرا بشن.
و خانم زورابیشویلی، یک سوال از خود شما داشتم. به عنوان کسی که در گرجستان رهبر اپوزیسیون بوده و امروز با اعلام اینکه دموکراسی کافی در اون کشور نیست از فعالیت در اپوزیسیون انصراف داده، حتما صحنه سیاسی ایران رو هم در این روزها دنبال می‌کنید. وضعیت رو در ایران چگونه می‌بینید؟
مطمئناً به عنوان کسی که رهبر یک جنبش دموکراسی خواهی در گرجستان بوده، من ایران رو دنبال می‌کنم و نظر خودم رو هم در این زمینه دارم. اما به خاطر سمتی که هماکنون در سازمان ملل متحد دارم، اجازه اظهار نظر درباره مسائل سیاسی کشورها رو ندارم، خصوصاً درباره ایران که کار مستقیم من با اون در ارتباط است. این به این معنی نیست که تحلیل‌ها و احساسات خودم رو در این باره ندارم، که زمان بیان اونها هم وقتی است که روزی به گرجستان برگردم.
The time for that will come when I will return to Georgian politics, which will probably will happen one day.
بسیار خوب، گفتگوی ویژه این هفته رو شنیدید، کاری از همکارم هانا کاویانی. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید در این بخش خبری. همچنان با ما بمونید که ما با سرخط خبرها برمیگردیم به استریه خبر.